گنج شایگان. سلام، شب همه شما در هر کجایی که هستن شنونده های عزیز خوش باشه و امیدوارستم که روز مملو از سرور و خوشحالی را پشت سر گذاشته باشه. خوشحال هستم که من قدیر مشرف همراه با همکارانم باز هم برای 35 یا 40 دقیقه مهمان منازل شما هستیم. تلاش زیاده داشتم من شخصا در چند برنامه گذاشته تا در مورد نظم، شعر، انواع قالب ها و همچنان ارتباطی که بین نظم و شعر وجود داره، ارتباطی که بین آهنگ و شعر وجود داره، ضرورت و نیازی که برای موجودیت اوزان در شعر است صحبت های داشته باشیم. در این باره من همراه با عزیز از این برنامه که همه شما آوازش شنیدن میر محمود بکتاش زیاد صحبت کردیم و خوشبختانه امروز فرصت ها مساعد شد و در صحبتی که با بکتاش عزیز داشتیم وعده گذاشتیم که در این برنامه در این باره باش یک جا با هم صحبت های داشته باشیم و کم این موضوع را باز بکنیم و به تحلیلش بپردازیم. بکتاش عزیز سلام، ما خدمت خودت خوش آمدی و خوشحال هستم که بر علاوه برنامه های که همیشه از چیر میشنویم در همچی یک برنامه هم خودت با خود داریم.
سپاسگزار محبت شما ایر گرامی، من همه جانت این که در گام نخست سلام خدا شروع کنم و سلام و احترامات خدا با شما در طور دیسر برنامه و به تمامی شنانده های عزیز و عاشق پیشکش کنم و خیلی خوشحال هستم که در این فرصت که امشب چیزهای در مورد نظم شعر و انواع شعر
خدمت
شما و عزیزان
علاقمند
برنامه
پیشکش میکنه. بله، تشکر و شنونده های گرامی، تلاش خود کردیم ارتباط شما را هم با استدیو برقرار بسازیم. میتونن با 0012026193136 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنن و اگر سوال داشتن در این باره همیشه که یک جا با مهمان برنامه مطرح بسازم. و پرودوسر برنامه هم یک نون حفیظ آصفی است و میگه که ما منتظر تلفن های شما هستیم و میتونن که به شماره ها زنگ بزنن البته و در برنامه تماس بگیرن. خب بکتاش عزیز، اگر تو را آغاز بکنیم که یک تعریف من اگر به خاطر داشته باشی، در بیشترین برنامه ها زمانی که من همراه با شاعرای عزیز صحبت میکنم ازشان پرسان میکنم که یک تعریف برای شعر یافتن یا نه، بیا که به عنوان یک شاعر از خودت پرسان بکنم که آیا به عنوان کسی که شعر میسرایی در قالب های مختلف میسرایی، بدون از این که سر اصل بحث بیاییم، تعریف مشخص برای شعر در ذهنت خطور کرده بهش رسیدی؟
یار گرامی، خطر کنم که واقعا و اصولا تعریف شعر کار بسیار مشکلی است. اصولا یکی از مشکل‌ترین کارها در این زمینه شاید بشود که گفت و من سال هاست به این باور هستم که شعر یعنی تعریف ناپذیرترین چیزه، تعریف ناپذیرترین هنری که تا اکنون وجود داشته، وجود داره و زندگی میکنه. به پندار من هرگاه ما بر شعر تعریف قائل میشیم، هرچند در وارد پسند شدیم مثل عرایز را خدمت شما پیشکش هم کردم، انشالله خواهد پیشکش کردم با استناد از کتابهای بسیار بزرگ زبان ادبیات دری که تعریف هم مثلا شعر گفتن که کلام موزون و مقفا و مخیل است و کسی هم آمده گفته که مثلا شعر کلام است که مخیل است، ترکیب شده از اقوال است، برای ایفعات است که در وزن متفق و متساوی و متکرر باشد و از این قبل تعریف خیلی ها وجود دارد و به نظر من شعر هنر است و بگذار این که این هنر با اون از مطرق تعریف ندارم، تعریف ناپذیرترین موجودی که هنوز هم زندگی میکنه و هنوز هم زندگی داره و از ابتدای بشر که میگن حضرت بابای آدم در رسال فرزندش قابل مرسیه ای سرود که به نظم بوده باشه. همین که میگن شعر با پیدایش آدمی هم نسبت داشته، به این معنا که در کتاب عروض استاد محجور نوشته میکنه، استاد محجور در کتاب عروض که در زمانی که حضرت آدم خواست احساسات خود در مقابل قابل بیان بکنه، فقط مرسیه ای برای سرود که به نظم بود. پس حرف سخن کوتاه بسازیم، همین که شعر به نظر من تعریف ناپذیرترین موجود، تعریف ناپذیرترین هنری که هنوز هم زندگی میکنه.
بله، و بگذارن که همونطور تعریف ناپذیر هم بمانه. خب دکتر عزیز، آیا هر نظم میتونه شعر باشه و یا هر شعر میتونه نظم باشه یا از هم دیگر متفاوت است؟
سوال بسیار خوب و بجای. من خدمت هستم یار گرامی که هر نظم شعر نیست و هر شعری نظم نیست. چرا حالا ببینید که یک مقدار مسلکی‌تر وارد بحث شویم. در باب تعاریف که در موردش نوشته شده، مثلا شفیع، دکتر شفیع کتنی میگه که شعر ها بسیار که در زبان بوی میدهد و در حقیقت گوینده شعر با شعر خود، یعنی عملی در زبان انجام میدهد.
بله، خب
تمایز احساس میکنند.
بکتاج عزیز، من فکر میکنم که بله، بکتاج عزیز میبخشین من صدایت گرفتم، امکان داره که ارتباط ما با خودت قطع شود. من نمره تلفن دیگه هم پیش آقای یوسفی است، اگر احیانا ارتباط ما قطع شد دوباره برای زنگ خواستیم میشیم سگه بده.
باز هم دکتر شکیل کتنی میگه که شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبان آهنگین شکل میگیرد. اما با این تعریفی که ما میخوانیم در نظم هیچونی یک تعریف را پیدا نمیکنیم. مثلا در نظم میگن که نظم کلام است که موضوع و مقفا باشد.
بله.
و هیچ عنصری جز وزن و قافیه در وزن دخیل نیست. بدون اگر با سوال شما بازم دقیق تر جواب بدیم، تفاوتی که شعر با نظم داره یار گرامی همیست که شعر گری خوردگی عاطفه و تخیل است در زبان آهنگین. این گری خوردگی عاطفه و تخیل در زبان آهنگین تنها در شعر مطرح است، نه در نظم. مگر نظم چیست؟ نظم اما طوری که خدمت عرض کردم کلام موضوع و مقفا، هیچ گونه عناصر جز وزن و قافیه در او با چشم نمیخوره.
یعنی عاطفه و تخیل درش نیست.
چرا؟ دلیل از این که دلیل چی هست؟ دلیل این که هدف در نظم انتقال پیام در قالب خاص است. یعنی کلام سه با امو وزن و قافیه عرضه میشه. در زبان به عنوان یک زبان به عنوان یک عنصر مقوم، یک عنصری که بسیار محکم است، او کاری ویژگی را که در شعر داره در نظم نمی داشته باشد. در می خاطر استفاده از صنایع بدیع و بیان هیچ جای پای در نظم نداره. فقط چیزی که مطرح است همین رساندن پیام در یک شوکات مشخص که عبارت از نظم باشد. نظم نظمیش
بکتاج عزیز، میشه که با مثال همین موضوع را بیان کنیم؟
بله، یاد دقیق صدای شما را به گوش نرسید. دقیق
میشنمی صدای مرا؟
بله.
گفتم آیا میشه که میره با مثال بیان بکنیم؟
بسیار خوب، ما بخاطر از اینکه یک مقدار بس بازی تب شده باشه، ما یک نظم برکان نمونه میخوانم و یکی هم شعرم. مثلا میگه این جنگ و جدال بشر از علت جهل است و این نکبت حال بشر از علت جهل است. در کشتر خود کسب کند علم و هنر را، این دقص کمال بشر از علت جهل است. این یک نظم است که شما میبینید که هیچ نوع از فنایی لفظی و معنوی در این نظم دخیل نیست. اما عین مطلب این شعر و شعر این نظم و شعری که بر شما میخوانم از یک شاعر است، اما در جای دیگه شاعر عین موضوع را در شعر چگونه بیان میکنه. یار میگه دیده شد راه روان در طلب کام بسی، پخته در عشق کمی دیده شده خام بسی، آن که از ناوک مشکان نگل ایزد کی کسی، مدعی در طلب وصل دارام بسی. شما میبینین که عین موضوع انتخاب یافته، اما در اینجا زبان اتفاق میفته، حادثه دارم، کلام از تخیل بلندی برخوردار است، کلام میشه کنایتن تعبیر بکنه انسان. پس خودی که بری دو دیر شد در نظمی که اول خدمت خواندم، فقط پایان با صورت موضوع مقفا بیان شده بود، یعنی یک نظر با صورت موضوع مقفا بیان شده بود. اما در کلام دوم ما شما عنصر خیال میبینیم، عاطفه را میبینیم، اندیشه را میبینیم، زبان را میبینیم، که عناصر معنوی در شعر را میبینیم، که کاملا شعر با نظمی که اول خواندم در تغییر
می اندازه. یعنی میشه به این نتیجه رسید بکتاش که هر نظم نمیتونه شعر باشه، ولی هر شعر نظم کامل تر است، بخاطر از این که مثلا موضوعاتی که در یک شعر گنجانیده میشه او در نظم هم مشترک است، در نظم هم وجود داره، وزن است، آهنگ است، ولی تخیل عاطفه در شعر نیست ولی در نظم است. ولی اگر سروده منظوم نباشه نمیتونه که به او یک نظم گفت. یعنی پس میشه که هر نظم شعر نخوند، ولی هر شعر میتونه که یک نظم کامل تر باشه. تشکر بکتاش عزیز. خب اگر بیم اگر میشه سر انواع و قالب های شعری صحبت بکنیم، آیا این تأثیری که ما از بیان نظم و بیان شعر گفتیم، آیا این در قالب ها هم وجود داره؟ مثلا قالب های مختلف شعریه که اصلا هر قالب به می شکل نظم ها هم در این قالب ها قرار گرفته، یا ای که اونا شامل از قالب ها نمیشن؟
خیلی خوب
یار
گرامی،
من
بعد در حدود اینجا که آن چیز رو شما بحث میکنیم زیر عنوان شعر، یعنی نظم هیچ گونه انواع و اقسام در خود نداره، چرا نظم کلامی است که موضوع مقطع است، تفاوتش با نثر همین است که در زیر یک وزن و یک قافیه گاهی هم ردی قرار میگیره. اما اینجا چون شعریت شعر یک مقدار گام بلندتر و والاتر از نظم است، بنابراین در حدود در سابقایی که ما در کتاب های مکتب خوانده بودیم حدودا ده نفر عنوان شعری را بیان کرده بودند. اما شما می فهمید که امور همه که تکنولوژی امروز پیشرفت کرده،
انواع شعر هم تغییر
کرده، هم پیشرفت داشته، بنابراین حدودا تقریبا 8 عنوان شعری را ما امروز مورد مطالعه و بررسی و تجربه های خود قرار دادیم.
چند نوه؟
که از حدود 18 نوه.
خب
در حدود 18 نوه چه
فهمیدم. بله سرتون قدش
18 نوه شعر شاعران امروز زیر تجربه دارن، تجربه میکنن و تجربه کردن. نخستین طالبش اگر شما اجازه بدید که کم کمک و سراغشان دفته بریم،
بخی خوب است، بخی خوب است،
هر کدامش تا حد توان بحث و سخنی بزنیم،
بخی خوب است.
نخستین طالبش همین طالب دو بیتیست که در اصطلاح مردم عوام ما و شما به نام چهار بیتی یاد میکنن. اما یک نکته را من بارها در این برنامه یاد کردیم و بازم یاد میکنم که ما در ادبیات چیزی به نام چهار بیتی نداریم. و همین دو بیتی است که این دو بیتی همین رقمی که از نامش پیداست دارای دو بیت است که هر بیت از دو مصرع تشکیل میشن. مصرع اول، دوم و چهارمش قافیه واحد میداشته باشن. تنها مصرع سوم از لحاظ قافیه آزاد است، اما از نظر وزن تمام چهار مصره آن در وزن عوضی اگر خدمت ارز کنم در وزن مفاهیل و مفاهیل و مفاهیل سوزیده میشه. یعنی لازم نیست در این وزن باشه، اما وزن عمدتنش این مفاهیل و مفاهیل و مفاهیل هست. میشه دو بایتی را همونطوری که عرض کردم در بایتی در وزنهای دیگه هم سرود، اما این وزن معقول هست. در دو بایتی هر مصرع مکمل مصرع قبلی و مصرع پایانی آخر به اصطلاح سنگ محکم است که تمام مصرعها را بسته میکنه و میبنده. دو بایتی را ساده ترین قالبای شیری بیان میکنند و میگن که شاعرها که میخواین شاعری را آغاز کنند، مثلا رضای براهنی در کتاب تلادرمنش میگه که شاعر از دو بایتی آغاز میکنه، یعنی ابتدای مشق شاعر از دو بایتی میباشه که بعد وازم تا استاس پیش رفتن میره. قدیمی ترین دو بایتی رو میگن که شاعری به نام محمود وراق است که در اوائل قرن سوم هجری نشته میکنن که زندگی میکنن و دو بایتیش نقل میکنن که نکارینا و نقل جان ندهم، گرانی در بقا ارزانت ندهم، گرفت هستم به جان دامان وصلت، نه هم جان از کف و دامانت ندهم. اصطلاح معروفی که ما به دو بایتی داریم به نام ترانه یادش میکنیم، گاهی از زندگی به نام ترانه یاد شده و بهترین نوع دو بایتی را ترانه هایی است که توسط چوبان ها و روستازارگ ها و مردمان عادی و روستایی سروده شده. موضوع مشخصی که در دو بایتی باشه که یعنی یک طالب خاص یا به یک موضوع خاص پیشکش شده باشه او رقم موضوع برش نیست و
شما داری باقی مانده سی تانده
هم موضوع از عرض شده. ساختار درونی دو بایتی طوریست که یعنی بیشتر مضامین عشقی و عرفانی را میپذیره یار من همین دو بایتی. و معروفترین شاعر دوایتی سرا هم برای همگی مارم است که بابا طاهر اوریان است و فاید دشت بستانی. قسمت را یک
مکالمه شما قطع می گردد زیرا کردت شما تمام است.
بله بکتا جزی صدمه داره؟ خب من از آصفی عزیز خواهش میکنم که ما را به یک غزل زیبا دعوت بکنن به شنیدنش. بازو پس دوباره میریم به سراغ شنونده ما و بالاخره به سراغ بکتاش و دوباره تماس با اونا برقرار خواهد ساختیم. شما به این آهنگ زیبا از پسر سلما و رحیم جهانی توجه کنید.
Oh, سرد من ما را رها کردی و رفتی ما را رها کردی و رفتی بی خبر از
شنونده های گرامی، شما آواز رهی جهانی که فرزند خانم سلما جهانی و زنده یاد رحیم جهانی است میشنوین. خیلی کم میخونه ولی بسیار زیبا میخونه و من هم راستش اولین بار بود که صداش شنیده بودم. انشاءالله که بتانیم من از یکم راش صحبت بکنیم. شما شنونده برنامه گنج شایگان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستن و امشب ما امیر محمود بکتاش یار عزیز ما را در برنامه داریم و روی نظم و اقسام از او، شعر و اقسام آن در ادبیات دری صحبت میکنیم. سر دو بیتی رسیده بودیم، گفتن که از تا و امی قسمت رسیده بودیم که مشهورترین دو بیتی سرایان کی ها بودن. مشهیم از بکتاش. بله بکتاش.
بله یار، بازم با تقدیم و سلام. گفتیم که معروفترین و نامیترین شاعران دو بیتی سرا بابا طاهر عریان و فائز دشتستانی
هستند.
خدمت عرض میکنم یک دو بیتی را از بابا طاهر عریان. میگه عزیزم کاسه چشمم سرایت، میان هر دو دیده جای پایت، از آن ترسم که غافل پا گذاری، نشینت خار مشکانم و پایت. بعد عرایزی که در مورد دو بیتی داشتیم همه قدر بود. اگر عزیزی روی خط از کدام سوالی وجود دارد ما که بپردازیم به سوال، ورنه بریم و قالب دومی انوای شعر و معرفی بیدیم.
من فکر میکنم که بریم به سراغ قالب بعدی که مطمئنن ربایی را به صحبت خواهد کردیم.
دقیقاً.
اوکی.
بله 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 یارو.
خب خیلی مشتریم از خودت.
میرسیم بر روایی که خب.
بله مشتریم جان.
میرسیم به قالب روایی یار من. روایی اما تو را که از نامش پیداست از رابع که عدد 4 معلومه از زبان عربی گرفته شده و مثل دو بیتی دارای 4 مصره است. مصرهای اول و دوم و چهارمش هم کافیه. مصرهای چهارمش مهم نیست که مصرهای چهارم البته مهمترین جزی است که معنا بدان ختم میشه و محتوا را آنقدر اختصار میکنه که حتی کلمه از او قابل حذف یا برداشتن نمیباشد. اما در چند چیز با هم تفاوت دارد با دو بیتی یعنی ربایی. اولین تفاوتی که ربایی با دو بیتی دارد دمیست که وزن ربایی فقط و محض به مفعول و مفاعیل و مفاعیل فع که امو ساده ترش عبارت لا حول و لا قوت الا بالله می باشد وزن شمیست فقط به می وزن اختصاص یافتن. گرچه ایده کوشیدیم که تغییرات اندکی در او بیارن اما وزن همی وزن لا حول و لا قوت الا بالله هست. یک تفاوتش با دو بیتی. تفاوت دومی که با دو بیتی داره در ربایی مصری سوم می تواند که با مصرهای دیگر هم قافیه شود. چنانچه در ربایات قدیم همی رقم معمول بوده که یعنی چارمی را هم قافیه می ساختن و سیومی را هم قافیه می ساختن. سیومین تفاوتی که با دو بیتی داره روایی قالبی است که بیشتر تأملات فکری و ادراکات فلسفی در او جای می گیره و کمتر کسی مثل رودکی مضامین عشقی در او بیان می کنه. از این لحاظ بعضی گفتن که ربایی مشکل ترین قالب های شعر فارسی چرا شاعر ناچار می سازد تا عمیق ترین اندیشه های خود بسیار معجز در کوچکترین قالب باید بیان بکنه. اختراع ربایی را به رودکی که در 329 قمری دیسته نسبت می دن و مرحوم استاد همایی یادم آمد که به نقل از المعجم شمس قیصرآبی در این باره نوشته میکنه که روز رودکی در ایام جوانی به کوچه و بازار غزنی به گردش میپردازد. اتفاقا مصادف ایام تعطیل عید میباشه و کودک ها در کوچه به جوزبازی مشغول بودن. رودکی که این صحنه را تماشا میکنه ناگهان یکی از کودکا در این اسنای بازی اما گردگانش با گودال میفته و این جمله موزون صدا میکنه که غلطان همی رود تا بنگو. وقتی که امی قسمت امی لفظ رودکی مشنوه این را گویا برازی امی ربایی الهام میشه وزن ربایی را از این استخراج میکنه رودکی. این کتاب این حرفیست که در کتاب المعجم شمس قیصرآبی ذکر شده یار من.
بسیار خوب است.
و میگم که قدیمی ترین ربایی را در ادب فارسی رودکی سروده و بعضی ها میگن که نه ابو سعید ابوالخیر قدیمی ترین ربایی را سروده. به هر تقدیرش ربایی های منصوب به عمر خیام از بهترین نمونه های ربایی شهرت داره. یک رباییش می خوانم که از منزل کفر تا بدین یک نفس است.
آفرین.
و از عالم شک تا به یقین
یک نفس
است. آن یک نفس عزیز را خوش می داد.
بله.
حاصل عمر ما همین
یک نفس است.
بله.
بله. این بود
بکتاش عزیز، میخواستم بسیار کوتاه پرسان بکنم. ابو سعید ابوالخیر هم خیلی روایات وزین هم داره و رودکی هم. بیشترین اما نظر به تعریفی که برای ربایی داده میشه، نظر به تعریفی که فعلا از خودت هم شنیدیم و در ما قیس رازی هم در این مورد یادآور شد، کدام از اینا به معنای اصلی ربایی به سرایش پرداختن؟ کتاب ها چی میگن؟ کارشناسان ارز ادب و ادبیات دری کدام از اینا را بیشتر برتری میدن؟
در واقع آن چی که من مطالعه دارم یار گرامی، ربایات ابو سعید ابوالخیر نسبت به تعاریفی که پیشتر از ربایی عرض کردیم، این یک مقدار علمی‌تر و اکادمیک‌تر جا می‌افته. شما ببینید که بدون از اینکه مثلا اندیشه‌های عرفانی را پیشکش می‌کنه ابو سعید ابوالخیر، یعنی آن تعریفی که ما از ربایی بیرون میتیم واقعا در ربایات ابو سعید ابوالخیر دقیق صدق میکنن. ربایات رودکی گاهی هم بعضی هاش خب برداشت ها عمود و عمود بیان میکنه و این گفت بسیار دقیق است. بسیاری کتاب هم مشتا میکنه که ابو سعید ابوالخیر دست بسیار بلندی داره در ربایات. اما از چندانی که از رودکی از ابو سعید ابوالخیر روایاتش بدل چنگ میزنه و اکادمی سرجلوه میکنه، از رودکی چندان خوش جا نمیفته یار گرامی. این به نظر ما و کتاب ها هم دارم تا جایی که ما صحبت داشتیم با عزیزا، ابو سعید ابوالخیر یعنی سلطان روایات است در نوشهری.
بسیار خوب است. خب بکتاش عزیز، 5 دقیقه به برنامه مانده، بیا که به یک بخش دیگه نریم و این بحث در اینجا بگذاریم به یک برنامه دیگه و تا حدود تا چند دقیقه که داریم دو بیتی و ربایی بشنویم. در یکی از برنامه های دیگه قالب های شیری را به بحث خود نشستیم و در حضور خودت تلاش خود کردیم که دیگه عزیزان ما را که بتانیم در برنامه حضور بتیم، اونا را هم در برنامه داشته باشیم تا نظریات مختلف را در مورد قالب‌های شعر در ادبیات دری به خورده شنونده های ما بتیم. نظرت چطور از بکتاش؟
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی گپ مقبول، خیلی گپ بجا و ما هم طرفدار 100%
بیا که بشنویم یک چند تا دو بیتی از خودت میشنویم و باز بعد ما هم یک چند تا ربایی خود خوانیم و باز بعد زو شنونده ها رو میشه به یک آهنگ دعوت بکنیم، یا ای که تا آخر اردی ما دو بیتی و اگر گرم آمدیم دو بیتی و ربایی میخوانیم دیگه، بیا که تا خدا می روان است. چطور؟
بسیار خوب، بسیار خوب. ما چند تا دو بیتی که با حافظه ایم است خدمت عرض میکنم، البته یک میخونم بعد شما را نوبت میدم و خدا هم خیر ما را پیش بره که من از آفزه شما بسیار حراس دارم، خطرناک.
نه اترام نیست، اترام نیست. من بیشتر روایات خیام و بعضی از ابو سعید ابوالخیر به حافظه دارم، اونا را خواد خوندیم.
بسیار خوب. دل سرشار زیبایی بانو، دلم سرشار زیبایی بانو، همیشه گرچی زندانی بانو، کسی دائم دلم را میره باید، تو میدانی که او هم کی بانو.
بله، ابو سعید ابوالخیر میگه که یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده، درد همه را به صابری درمانده، من بنده نمیگویم چه می باید خواست، داننده تویی هر آن چی خواهی آنده.
دقیقاً در جای دیگر شاعر می فرماید که گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای برا در نیو هیچ مپر، خود را بگویدن که چون باید
را. بله، قهار آسی بسیار زیبا می سرایه، میگه که یعنی ببینید که چشمت ماند، حافظه ما یاری نمیته. خب بیا خیر است، تا یکی او بیایه از چی میگم، از خیام میگم، میگم روز تو را دسترس فردا نیست، و اندیشه فردات بجز سودا نیست. شادی بکنر دل تو شیدا نیست، که این باقی عمر را بقا پیدا نیست.
دقیقا، و یک روایی از خود میخوانم. ای عشق ببین چه ها نشانم دادی، میکاشتیم سایه مکانم دادی، تا بطای نزدیک به نهال گردیدم، خوشگیدی مرا بس که سکانم دادی.
بله، خیام میگه چون عهد نمیشود کسی فردا را، حال خوشدار تو این دل پر سودا را. می نوش به ماهتاب ای ماه، که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را.
حضرت ابوالمعالی میگه بیدل هر کس به حالت آگاه شود، صاحب رمز حقیقت الله شود. عمریست که ما گدای خیشت خواندیم، تا هر که گدای تو شود شاه شود.
میارا بعزم بر ساحل که آنجا، نوای زندگانی موج خیز است. به دریا غلط و با موجش در آمیز، کیات جاودان اندر ستیز است.
ما یک دوبیتی باشید که دوبیتی یادمان را از فایز دشتستانی برتان میخوارم که خلوط عرش ای غوغاست امشب، کلو ای صبح ناپیداست امشب، سر من بر سر زانوی تیار، نمیدانم چی با فیلا امشب.
مقبول مقبول. خب بکتاج عزیز، آخرین لحظات برنامه است و انشالله در یکی از برنامه های دیگه باز هم خودت زحمت خود دادیم و در این مورد صحبت های بیشتر خود داشتیم و بسیار زیاد مفید هم بود، نکات بسیار جالب در این برنامه هم یاد شد و شنونده های گرامی شما هم میتونن که در سایر برنامه های ما شرکت بکنن و در این برنامه سوالاتتان اگر داشته باشن در صفحه فیسبوک گنج شایگان هم را ما شریک بسازن. بکتاج عزیز جهان، سپاس از خودت و شب و روز خوش داشته باشی و ای بود برنامه هفته گنج شایگان. اما برنامه های رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشن.